دیشب در آواز بحث اشاره کردم به شخصیت شبس ابن ربیعی که این آقا چه تغییرات و تحولات ناهمرنگی داشت. ابتدا مرید و ارادتمند یک پیغمبر قلابی به نام سجاح شد که در مقابل پیامبر اسلام ادعای نبوت کرد، مولد او بود، بعد مسلمان شد، بعد در دربار خلفا حضور پیدا کرد. وقتی امیرالمومنین به خلافت ظاهری رسیدن با حضرت علی بیعت کرد، بعد به خوارج پیوست، بعد توبه کرد و با امام مجتبی علیه السلام بیعت کرد، بعد جزء دشمنان امام حسن قرار گرفت، بعد در قصه کربلا جزء قاتلین سید و شهدا واقع شد و بعد خلاصه آمد تا جایی که به مختار پیوست و بعد از این که مختار در دربار مختار و قول معروف در حکومت مختار احساس خطر کرد، فرار کرد. ما آمدیم از این سیر زندگانی یک همچین آدمی استفاده کردیم که بعضیا در دوران زندگانیشون ثبات شخصیت ندارند، ثبات شخصیت دینی ندارند، ثبات شخصیت اقتصادی ندارند، گاهی حلال خورند، گاهی حرام خورند، ثبات شخصیت اخلاقی ندارند، گاهی بی‌بندوبارند، گاهی متعهدند. در خانواده گاهی دچار ثبات شخصیت نیستند. اینجور افراد خسارت خیلی هم میبینند هم خسارت میزنند و گفتیم یکی از آفاتی که الان در جامعه ما هم کم و بیش وجود دارد کسانی هستند که ثبات شخصیت ندارند. گاهی میبینید زود اینها در مسیر هدایت میغلطن به مسیر زلالت، حالا چه در اعتقاداتشون، چه در سیر خانواده هاشون و امثال اینها، حتی در امور اقتصادیشون. بعضی ها میبینید با سلامت نفس بودند، اما این سلامت نفس در امور مالی و اقتصادی رو یه جاهایی باختند و شدند بیبندوبار و لاوالی. اما بحثی که امشب خواهم داشت از اینجا آغاز کنم که در جنگ صفین یا آقایی به نام هاشم ابن عقبه که گاهی از او یاد شده به هاشم ابن هاشم مرقال، این آقای هاشم ابن عقبه در جنگ صفین با تمام وجود جنگید تا مرز شهادت و به شهادت هم رسید. این آقا تو جنگ صفین با یک جوانی برخورد کرد که به آقا امیرالمومنین توهین میکرد، علیاذ بالله لعن میکرد، جسارت میکرد. هاشم ابن عقبه چه حرفی درباره کسی که نماز نمیخواند خلیفه سوم رو کشته است؟ گفت اینطور نیست، بیا چند دقیقه با هم حرف بزنیم. حاضر شد این جوان بیاد در مقابل آقای هاشم بن عقبه و صحبت کنه. بهش گفت که کسی رو که اول نفری است که با پیامبر نماز خونده، اول مرد مسلمان است، مجاهد بدر است، مجاهد احد است، در جنگ خندق، در خیبر، در همه صحنه ها حضور فعال داشته است، متهم به بی‌نمازی کردن، شما گفت شنیدید و باور کردید؟ یه قدری با زبان تاریخ و یا احادیث پیغمبر با او صحبت کرد و او آرام آرام نرم شد. بعدم درباره خلیفه سوم باهاش بحث کرد، گفت خلیفه سوم رو علی نکشت. صحابه پیامبر به او اعتراض کردند، آمدن باهاش اتمام حجت کردند، عهد گرفتند که خلاصه بر موازین دین اسلام و مرام پیغمبر سیر کنه، ولی او تعهدش رو زیر پا گذاشت. انقلابیون، مردم، صحابه پیغمبر علیه او شورش کردند، او رو کشتند. وقتی یک نکاتی با اطلاع به او گفت، این آقا آرام آرام تحت تأثیر قرار گرفت، به حدی که دست از حمایت بنی امیه و یار معاویه بودن برداشت و اومد تو خط این طرف، یعنی جزء مجاهدان صفین قرار گرفت. ما دیشب عرض کردیم یک گزارشی گرفتند در خانواده ها، این آمدن پرسیدن که آقا شما با همسرتون به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک مسلمان در شبانه روز چقدر گفتگو میکنید؟ بسیاری از مردم ما نیم ساعت، چه عرض کنم، یک ربع ساعت گفتگو با خانمهاشون ندارند. گفتگو فکرها رو به هم نزدیک می کند. البته گفتگوهای باطل الان زیاد شده، خیلی ها با گوشی‌های موبایلشون، با چت کردنهاشون، با اتصالشون به بعضی سرمنشأهای انحراف و فساد با اینا گفتگو میکنند و اون گفتگوها معمولاً آثار تخریبی اعتقادی، آثار تخریبی خانوادگی، آثار منهدم کردن تربیت دینی برای خیلی ها به ارمغان آورده. ما اینجا میخواییم این مطلب رو عرض بکنیم که گفتگو اگر قاعده مند باشه، مثبت باشه گفتگو، ببینید برکات یک گفتمان چیه. و بعد آیه از قرآن در توضیح بحث برای شما بخوانم و تحلیل کنم در پایان و عرایض امشب رو جمع‌بندی کنم. گفتگوی خانواده که باید قائد من باشه، البته این که ما میگیم گفتگوی خانواده، گفتگوهای دیگر هم باید قائد من باشه. ببینید چگونه میتوان شاخصهای رشد را در یک جامعه به دست آورد. یکی گفتگو درباره اختلافات زن و شوهر و تلاششون برای رفع این اختلافات. گاهی آدم نکات اختلافی رو میگوید ولی در فکر ایجاد دعواست، در فکر انتقامگیریه، نه در فکر برطرف کردن این اختلافات. دوم گفتگو درباره اشتراکات زن و شوهر، چون قانون خانواده با حرف نزدن، با ارتباط ضعیف و سرد به شدت گاهی میبینید در بعضی جاها سست شده. این نوجوان، این جوان تربیتشو از کجا بگیره؟ از شبکه‌های مجازی، از ماهواره، از گوشی موبایل. گفتگو درباره اشتراکات زن و شوهر و تلاش برای تقویت آنها، این مثبت نگری که ببین ما این اشتراک رو داریم، این توافق رو داریم، چیکار کنیم که این اشتراک و توافق ما به قول معروف این نقطه فکری، نقطه نظر مشترک رو داریم، چیکار کنیم که به بار بنشینه. وقتی نقطه های فکری مشترک گویا بشه، پررنگ بشه، نقاط ضعف و اختلاف کم میشه، اینا بولد میشه، اینا تیتر میشه، اونها کم کم بهش رسیدگی میشه و هرچه بیشتر اختلافات کم میشه، قانون خانواده بهش اهمیت داده میشه. سوم گفتگو در امور روزمره زندگی، امور روزانه زندگی، ماهانه زندگی، تبادل نظر زن و شوهر در مسائلی که مثلا تو فامیل اتفاق میفته، توی جامعه اتفاق میفته و به نوعی به خانواده مربوط میشه، به نوعی در سیاست گذاری خانواده تأثیر داره. چهارم گفتگو درباره مسائل دینی، برای اینکه قله‌های معرفت رو بیابند، پیدا بکنند. اگر شما بهتون گفته بشه که دین چیه، میگیم دین سه تا شاخص داره: عقاید، اخلاق، احکام. عقاید باورهای فکری آدم، اخلاق منشهای اجتماعی و فردی آدمه، بایدها و نبایدهای اخلاقی. احکام وظایف شرعیه ماست. اینکه خانواده، زن و شوهر، فرزندان با پدر مادر درباره مسائل دینی به گفتمان بپردازند خیلی خوبه، افقها رو به هم خیلی نزدیک میکنه. اینکه برای اینکه به دیدگاه مشترک برسند، تصویر کنند راه سعادت رو، راه رشد رو. چه بسا میبینید شبکه هایی ضد حجاب و عفاف سمپاشی بکنند، هیچ وقت هم تو خانواده حرفی زده نشه. خب این جوان شما، نوجوان شما، خانم شما از کجا خط بگیره؟ در ضمن این گفتمانها گاهی آدم باید با کارشناسان دینی مرتبط بشه، نظر کارشناس دینی رو بگیره یا اهل مطالعه بشه. اینا ثمرش اینه که ما اختلافات فکری و دینیمون به حد اقل میرسه. آخرش آنچه که در فکر یه آقاست با آنچه که در فکر یه خانومه، با آنچه که در فکر جوانشونه گاهی فرقهایی داره، تفاوتهایی داره. 100% هیچ دو نفری منطبق نمیشن. ما میگیم در بین معصومین ممکنه فکرهاشون 100% منطبق بشه، ولی درباره ما انسانهای عادی هیچ وقت دو فکر 100% منطبق نمیشه. ولی این که 80%، 90% با هم منطبق باشه، با این که 40% با هم منطبق باشه و 60% اختلاف داشته باشه، با هم یکیه؟ اصلا یکی نیست. بنابراین یکی از گفتمانهای بسیار مهم گفتمان درباره مسائل دینی، برای اینکه آقا شخصیت دینی ما و فرزندان ما، همسر من، حالا اون خانم بگه همسر من، آقا هم بگه همسر من، شخصیت دینی او چجور باید شکل داشته باشه؟ پنجم گفتمانی که بسیار مهمه، حالا من امشب دارم تیتروار حرف میزنم، گفتمان درباره تربیت فرزنده برای رسیدن به یه وحدت رویه است. این وحدت رویه خیلی مهمه. مثلا فرض کنید یه بچه 2 ساله یا یه بچه نوجوان 12 ساله یا یه جوان 18 ساله یه کاری ازش صادر میشه، پدر تشویقش کنه، مادر توبیخش کنه، یا به عکس مادر تشویقش کنه و پدر توبیخش کنه، و یا نه پدر بی تفاوت باشه، مادر باریکلا بهش بگه، و یا باز برعکس مادر بی تفاوت باشه، پدر تعریف و تمجید بکنه. خب این حاکی از اینه که این زن و شوهر، این کانون خانواده، وحدت رویه‌ای در تربیت فرزندان با هم ندارند. ایجاد این وحدت رویه خیلی مهمه. باید با هم صحبت بکنن، حرف بزنن، تو این حرف زدنها معلوم کنن که منش صحیح چیه. در زمینم بگم گاهی بعضی وقتا ما با یه صحنه‌ای مواجه میشیم، به عنوان پدر، شما به عنوان مادر، همون لحظه نمیدونی چی کار بکنی، باید فکر کنی، باید تبادل فکر داشته باشی، باید با خانم صحبت کنی، خانم باید با آقا صحبت کنه. گاهی ممکنه آدم واکنش خودش رو مدیریت کنه، بگه من نمیدونم این کار شما درست بوده بابا یا نه. مثلا پسر یه چیزی تعریف میکنه تو کوچه، یه پسر مثلا 15 ساله، که امروز مثلا من سر فلان مسئله با فلانی دعوام شد، چنین و چنان شد. بابا من نمیدونم کار شما چطور بوده، باید فکر کنم. یکی از اشتباهات بسیاری از ماها اینه که گاهی در جا میخواییم اظهار نظر کنیم و در جا میخواییم حکم صادر کنیم. اینا گاهی غلطه. مجال فکر کردن رو از خودمون میگیریم. بنده که دارم خدمت شما صحبت میکنم، حالا قرعه به این نام افتاده که بنده مدیر چند تا مدرسه علمیه بودم، خب گاهی مشکلات و معضلاتی پیش من آمده، نه یک بار و دو بار، ده ها بار. خیلی وقتا به طلبه خودم و استاد خود مجموعمون، به کارمندمون مسئله رو میگه، در جا هم میخواد از من نظریه بگیره، میگم باید فکر کنم. این باید فکر کنم رو گاهی باید برای خودمون بگذاریم یک فرصتی برای اینکه تصمیم عاقلانه تر و صحیح تر بگیریم. نمیگم حالا 100% بعدش آدم تصمیم کامل و صحیح میگیره، ما که معصوم نیستیم، ولی بالاخره یه خورده خدا بهمون فکر داده، عقلانیت داده، فهمی داده. از اینجا که این مطلب رو براتون گفتم، ببرمتون باز سراغ تاریخ. ما در تاریخ میبینیم بنی امیه تلاش میکردن مردم رو جاهل نگه دارن، جلوه تفکرشون رو بگیرن، جلوه رشد فکری اونها رو بگیرن، با مغالطه، با اقواگری، با دروغ پردازی، دغلبازی. بنی امیه خیلی خباثت داشتند. امام صادق در یه حدیثی می‌فرمایند ان بنی امیه اطلقوا للناس تعلیما الایمان ولم یطلقوا لهم تعلیم الشرک. بنی امیه راه مؤمن شدن را به مردم میاموختند، مردم رو در ایمان آوردن رها میکردند، گفتند هر کی میخواد ایمان بیاره ایمان بیاره. ولم یطلقوا لهم تعلیم الشرک، اما راه ایمان آوردن رو بهشون یاد میدادند، راه برحذر بودن از شرک، کفر و نفاق رو به مردم یاد نمیدادند. نمیذاشتند کسی این حرفا رو بین مردم بزند که مردم، دین آدم چگونه فاسد میشود، آدم چجوری از نظر فکر دچار انحراف فکری میشود. اینا رو نمیذاشتند مردم بدون. وقتی مردم نمیدونستند، اینها از این نادانی مردم سوء استفاده میکردند. امام صادق میفرماید لکی اذا حملوهم علیه لم یعرفوه، برای اینکه وقتی خواستند مردم رو منحرف بکنند، مردم نشناسند، فتنه رو نشناسند، آفت رو نشناسند. یعنی تو وارونه پردازی هر چه دلشون میخواد به خورد مردم بدن. چندی پیش من در اخبار میدیدم در آمریکا در هر 98 ثانیه، 98 ثانیه رو تبدیل کنین به دقیقه چقدر میشه؟ 1.5 دقیقه تقریبا به اضافه 8 ثانیه، درسته؟ در هر 98 ثانیه یک زن مورد یا ضرب و شتم قرار میگیره، یا دزدی و خیانت قرار میگیره، یا آزارهای جنسی قرار میگیره، مورد جرم و جنایت یه زن قرار میگیره در هر 98 ثانیه تو مملکت آمریکا. اینا میان برای ما شعار زن زندگی آزادی میدند، اینا میان برای شخصیت زنان ما الگو معرفی میکنند، اینا میان یه فاسده هایی رو ساپورت مالی میکنن، ساپورت رسانه‌ای میکنن، ازشون فیلم ها میسازن، یه کسانی که خود فروختن که اینا بیان برای ما شخصیت سازی بکنن، الگو سازی بکنن که جوانان ما، مردم ما، زنان جامعه ما به اینا نگاه کنن. ببینید این که عرض میکنم بنی امیه چنین میکردن، فکر نکنید فتنه بنی امیه منحصره در زمان خودشونه. راه نفاق و فساد بنی امیه ادامه دارد، راه کفر بنی امیه ادامه دارد. برای همین هم ما در زیارت عاشورا میگیم اللهم الان بنی امیه قاطبه، کل بنی امیه، یعنی هر کس در این خط، در این سیر فکر میکند، انحراف ایجاد میکند، انحطاط ایجاد میکند، همه اینها باید مورد نفرین باشند. ببینید بزرگواران، اگر تفکر عرض کنم گفتمان، اونم گفتمان مثبت، گفتمان نتیجه دار بین ماها محقق نشود، اون برکتی که باید به ما رشد بدهد، هدایت بدهد، اون اتفاق نمیافته. کار به جایی میرسد که میبینید آدم به راحتی ایمانش رو از دست میدهد. دیشب آیه 44 سوره بقره رو برای شما خوندم که فرمود ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق با باطل مخلوط نکنین، نپوشونین، مواظب باشید. حق و باطل اگر قاطی شد، تو این قاطی شدن حق و باطل خیلی خسارت میکنین. و تکتم الحق و انتم تعلمون، گاهی حق رو میپوشونین در حالی که میدونین، میدانید، اما حق رو میپوشونید. من یه آیه است در این آخر بحث میخونم، بعد ببینید اگر تفکر کنار ایمان بیاید، تفکر در زندگی خانواده بیاید، چه اتفاقی میفته. بعد حالا اگر توضیحات مفصلی شد برای شما فردا شب دنبال میکنم انشاءالله. در سوره حج آیه 11 ببینید خدا چی میفرماید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من الناس من یعبد الله علی حرف فإن اصابه خیر اطمأن به و این اصابته فتنتون انقلب علی وجهه خسر الدنیا و الاخره ذلك هو الخسران المبين.
و من الناس، بعضی از مردم هستن، ما طلبه ها میگیم من تبعیضی است، یعنی بعضی از مردم اینطورن، همه مردم این نیستن. و من الناس من یعبد الله علی حرف، خدا رو عبودیت میکنند اما بر اساس حرف، زبان، تفکر نمیکنند در این عبودیت که خدا چه بندگی از ما میخواهد، چه بندگی شخصیت منو میسازد، چه بندگی به من ثبات و استقامت میدهد. فإن أصابه خیر اطمأن به، بعضیا با خدا شکمی حرف میزنن، اگه حاجتشون رو بگیرن، قوت و قضاشون، سروساتشون رو به راه باشه، ماشین خوب داشته باشن، زندگی مرفه داشته باشن، اطمئن نبه، به خدا مطمئن میشن، خوشحال میشن، میگن خدا هوا ما رو خیلی داشته. و این اصابت خو فتنتون، اگر بلا و فتنه، اینجا سختی هاست، اگر سختی هایی بهشون برسه، و این اصابت و فتنتون انقلب علی وجهه. انقلب علی وجهه یعنی وارونه میشن به صورت، به صورت وارونه شدن. میگیم فلانی با صورت اومد رو زمین، درب داغون شد، دماغش و دهنش و پیشونیش و همه جاش خونی شد، اگه بلندی افتاد با صورت اومد رو زمین، تو فلان تصادف با صورت اومد رو زمین. خدا میفرماید انقلب علی وجهه. بعضی ها وقتی یه سختی یه مشکلی بهشون میرسه اینجوری سقوط میکنند، خسرت دنیا ول آخره، اینا دوچار خسارت دنیا و آخرت میشوند. خسارت دنیا و آخرت بزرگواران این است که گاهی انسان هویتش رو باخته، دنیاشو باخته. چه بسا تو دنیا هم بعضیا هستن از نظر تمکن مالی خیلی مرفهند، اما وقتی ادراکات دینیشون، شخصیت معرفتیشون سقوط کرده چه ارزشی داره؟ به ما بگن آقا ژاپن قله صنعت جهانه، ولی مردم ژاپن شعور دینی نداشته باشن، ارزش ندارن. این یه مثال دارم میزنم. ما البته امیدواریم با ظهور آقا صاحب الزمان، با هدایت‌های الهی تمام ملل عالم هدایت شوند. اما اگر هدایت نشوند، مهره‌های سوختن، اگرچه صنعتگران و حمالان خوبی برای تکامل بشر باشند. بعد خدا می‌فرماید ذالک هو الخسران المبین، خسارت آشکار همین است. به هر حال برادران، خواهران، بزرگواران، مواظب باشیم شخصیت ما با تفکر، شخصیت ما با تعقل و تدبر، با شناخت انحرافات شکل می‌گیره، شکل مثبت یا شکل منفی میگه. بنی امیه وقتی در مسیر انحراف و انحطاط سقوط کردن، رسیدن تا کجا؟ تا جایی که آقا امام حسین رو شما میخواستین بکشین، دیگه چیکار به بچه هاش داشتین؟ دیگه چه کار به زنان حرمش داشتیم؟ پیغمبر اکرم از جنگ احد بر میگشن، رسیدن دروازه مدینه، یه عده اومدن استقبال، یه خانمی به نام زینب بنت جحش، اینم آمد استقبال، آمد جلو پیغمبر سلام کرد، گفت یا رسول الله از جنگ چه خبر؟ فرمودن صبور باش. گفت در چی صبور باشم؟ خب صبور باش به کسی که آمده از رزمنده خودش خبر بگیره، این صبور باش معنا داره، پیام داره. گفت در چی صبور باشم؟ فرمودن عبدالله برادرت خانم شهید شده. عشق تو چشمش پاشید ولی گفت امیدوارم خداوند اجر شهید به او بدهد، خوشحالم که در رکاب شما به شهادت رسید. خودشو کنترل کرد. بعد پیغمبر فرمودن ولی باز هم صبور باش. گفت دیگه چه خبر؟ فرمودن دایت حمزه هم به شهادت رسید. خیلی منقلب شد، ناراحت شد. پیغمبر فرموده بودن صبر کن، صبوری کرد، عشقش رو مدیریت کرد، جزع و فزع نکرد، بعد پیغمبر فرمودن ولی باز هم صبور باش. گفت دیگه چه خبر؟ گفتن شوهرت مسعب ابن عمیر هم به شهادت رسید. خانم دیگه افتاد رو زمین، شروع کرد بیتابی کردن و جزع و فزع کردن. یه عده زنان مدینه دورش رو گرفتن. پیغمبر گفتن داغ دیده است، دورش رو بگیرید. زنان مدینه آمدن زیر بغلاش رو گرفت، تو خاک ها افتاده بود. بعضی ها گفتند چی شد بیتاب شدی اینطور، تو که اینقدر خودتو گرفتی؟ گفت برای شوهرم نیست، اگه بچه های یتیم از من سراغ باباشونو بگیرن من چی بگم؟ میدونین یتیم داری چقدر یه عده با خدا معامله کردند، مادر شهید شدند، بچه ها رو با چه وضعی بزرگ کردند. امروز یه عده کمر ببندند برای اینکه خون شهدا رو پامال کنن. خانم گفت بچه های یتیم رو چه کار کن؟ من میخوام یه جمله عرض کنم، بگم اینجا این خانم برای یتیمانش بیتاب شد. خانم اگر بودی که 3 ساله امام حسین دم به دم سراغ بابا میگرفت، عمه جان بابام که یه سفر بر میگردد، عمه جان بابای من چه شده است؟ بچه بود او رو در از عمق فاجعه دور نگه داشتند برای اینکه یه خورده آماده شود، طاقت ندارد، معنی قتل نمیفهمد بچه 3 ساله، ولی حاجتمندا، گرفتارا، دل شکسته ها، اونایی که اومدید با سید و شهدا بیعت کنید، اونایی که اومدید با مادران شهدا هم دردی کنید، کار به کجا رسید؟ تو خرابه شام سر بریده بیاورن، جلو بچه 3 ساله بگذارن، بچه سر رو ببیند و بشناسد، بالا نیزه بود با پر از خون بود، از دور بود بچه نمی شناخت، اما حالا سر رو بردن میگن این سر بابای توست، سر رو تو بغل گرفت، من الذی ایتمنی فی صغر سنی، بابا کی منو یتیم کرد؟ بابا کی این روزو به من رساند؟ بابا کی دندان تو شکست؟ بابا کی محاسن تو خونین کرد؟ بابا کی پیشانی تو شکست؟ بابا چه کسی رگای گردن تو بری؟ یه وقت دیدم سر یه درم بچه یه درم بچه جان دام صلی اللہ علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي خلت بفنائك أمن يجيب المضطر إذا دعا ويا يكشف السوء من يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء من يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء به حد سید الشهدا فرج امام زمان رو برسان، وجود امام زمان به سلامت بدار، مشکلات امر فرج برطرف فرما، حاجات شرعی رو برطرف فرما، اما پریشانی و گرفتاری از جمیع مسلمین و شیعیان دور فرما. هزاران خیر و برکت بر آقا صاحب الزمان نازل فرما. خدایا به محمد و آل محمد زیر لبای تحت لبای اون خیرات و برکات بزاران خیر و برکت به جمیع مؤمنین و مؤمنات شرق و غرب عالم زنده و مرده واصل بگردان. هزاران خیر و برکت به ما و نسل و ذریه ما، به ملت و جوانان و رهبر ما، به دینداران و دینمداران ما، به والدین و گذشتگان و حقداران ما، به اونهایی که ما مدیونشون هستیم، همسایگان و آشنایان ما، هم مسجدیهای ما، به همشون هزاران خیر و برکت نازل بفرما. خدایا به محمد و آل محمد عاقبت ما رو ختم به خیر گردان. خدایا به محمد و آل محمد ما رو به خودمون با نگذار. بعد از صحبت من فرزندم جناب حجت الاسلام آقای محمد جواد کرگوسی منبر میرن یه نیم ساعتی و بعد هم